که اینها در بخش فرهنگی فعالیت میکنن و در حقیقت قسمت زیادی از کارها، برنامه‌ها و کارهای اجرایی که شاید در بخش فرهنگی توسط اینها برنامه‌ریزی و اجرا میشه، چون بودجه‌هایی را بهشون تخصیص میدن. اما چرا انجمن؟ چرا انجمن هنری؟ انجمن‌های هنری انجمن‌هایی هستن که کاراکتر مستقلی دارن، انجمن‌هایی هستن که تخصصی هستن و همین مستقل بودن و تخصصی بودن دو عاملیه که میتونن به اینا صلاحیت اینو میده که بگن که جهتگیری هنری تو کشور به کدوم طرف میتونه باشه. در حقیقت این انجمن‌ها در کنار نهادهای دولتی تضمین کننده سلامت و در حقیقت کیفیت اون چیزی که رویدادهای کشوری هستن. هر ارگان دولتی البته میتونه کاملا با نیت خیر و نیت درست توی کشور فعالیت کنه و برنامه‌ای رو اجرا کنه، ولی تضمین کننده نهایی سلامتش یک ارگانی که میتونه باشه که هم جمعیه و هم مستقله. در حقیقت خیلی لازمه که این ارگان‌ها در کنار هم باشن و با هم تعامل داشته باشن.
من این سوال از خانم دهشگار هم میپرسم. الان حالا شما بخش دولتی رو آیه عربزاده گفتن، بخش‌های در واقع خصوصی مثل بنیادهای خصوصی که در حال حاضر هست و در عرصه هنر مشغول کار هستن، اینها هم در واقع دارن یه فعالیت‌هایی میکنن. چه چیزی ما رو از اونها متمایز میکنه؟
به هر حال اعضای انجمن یه بانک اطلاعاتی هستن برای ما، یعنی یه اتفاقایی هست که ما در زمینه تخصصی با توانایی تخصصی که از اونها میبینیم میتونیم یه کاراکتری رو برای اعضای انجمن انجام بدیم در حد توانایی که اساسنامه انجمن هم میتونه قابلیت‌های خودش رو به ما نشون بده، با وجودی که حالا در تیم جدیدمون یه تغییرات خیلی خوبی رو داریم برای اساسنامه ایجاد میکنیم. یه سری کارگروه ها داریم که یک سری دستیابی هایی به ما میده که بتونیم یه دیدگاه مشترک حرفه‌ای داشته باشیم و تعامل هایی با اعضا داریم که میتونه خیلی قابلیت های بهتری رو نشون بده.
یعنی شما در واقع دلیل وجودی انجمن در حال حاضر رو، یعنی اینکه چرا در واقع باید باشه رو، در یک قدرت جمعی و در واقع یک فعالیت فرهنگی گروهی توسط حالا در فرض بفرمایید توسط مثلا کارگروه ها یا توسط اعضا در قالب کارگروه ها میدونید؟
در قالب کارگروه ها و فعالیت هایی که خود سطح کیفی خود اعضا به ما داره ارائه میده. یعنی ما دستیابیمون به این اعضا باعث میشه که این اختیار رو داشته باشیم که بتونیم این تعامل رو داشته باشیم، یک فضای فرهنگی خیلی بهتری، برنامه‌ریزی فرهنگی خیلی بهتری انجام بدیم. ضمن اینکه میتونیم خودمون هم با همین ارگانا در ارتباط باشیم. یعنی آرشیوی که خود انجمن داره رو در اختیار خیلی جاها بذاره.
منظور از آرشیو که فقط کار نیست، یعنی منظور در واقع آثار که نیست، منظور در واقع آرشیوی از توانایی‌های
بله همون توانایی خود اعضا منظورم است.
درسته. خانم نادری، شما با در واقع تعامل بیش از همه ما در واقع تعامل داریم با اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران. آیا شما واقعا این تمایز ما بین اعضای انجمن و سایر در واقع نهادهای حالا چه دولتی چه غیر دولتی که کارکردهای مشابه دارن، نه اینکه واقعا شبیه به انجمن باشه، آیا شما چنین تمایزی قائل هستید یا نه؟
با سلام در واقع خدمت شما و برنامه خوبی که تهیه کردین، من تقریبا 18 سالی که با انجمن هم همکاری میکنم و عضو شدم. آره سابقه طولانیه. نقش انجمن از نظر من، حالا با توجه به سوالی که کردین، این بودش که اولا یه سازمان غیر رسمیه که برنامه‌ای که به نظر من خیلی میتونه اثری که میتونه بذاره، نقشش بسترسازی توی جریان‌های فرهنگی جامعه هستش. ما داریم تلاش میکنیم که بیشترین بازده رو از این جریان سازی بگیریم و بسترسازی کنیم برای که بتونیم به اون حال چیزی که میخواییم توی ذهنمون هست، اون دستاورد و بازده نهایی بهش برسیم. حالا من شروعی بود برای اینکه بخوام وارد این جریان شم.
بسیار حال. خب اگر اجازه بدید با هم بخش کوتاهی رو گوش بدیم که استاد مجید مهرگان درباره ارتباط نوروز و نگارگری سخن گفتن و همکاران من تهیه کردن برای این قسمت از برنامه. گوش میدیم و در بازگشت گفتگومون رو ادامه میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارتباط و ترکیبی که نوروز میتونه با نگارگری به وجود بیاره یا بالعکس، و نگارگری واقعا از لحاظ یک هنر نقاشی چه ودایعی رو در بطن خودش حفظ کرده از هزاران سال پیش، و تمام تزییقاتی که موجبات از بین رفتن هنرهایی مثل هنر نگارگری رو موجب شده، و شاید در دوره جدید به خصوص 100 ساله اخیر نوع تجدد پرستی موجباتی به وجود آورده که ما کلن هنرها و ارزشهایی رو که از پشت در پشت از پدران ما واقعا بیادگار برامون مونده بود، اینها رو به بوته فراموشی بسپاریم. چون در برنامه ریزی هایی که در دوره جدید شد، هنرهای ملی یا هنرهای سنتی ما رو حذف کردن. البته هنرمند نگارگر و هنرمند نقاش ما بیکار نشست و کارش رو انجام داد، ولی متاسفانه تعدادی از کسانی که به شکل خصوصی نقاشی و یا نگارگری رو دوباره ادامه دادند، مزامین یا پایه و اصول این هنر رو از پایه و اصول هنر، فرض کنید هنر سبک رنسانس گرفتند یا از هنر سبک نئوکلاسیک قرض کردند. اولین بار در دوره استیلای مغولان در بر سرزمین ما، در ربع رشیدی خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی، وزیر قازان خان و مؤسس ربع رشیدی، یعنی اینجا خانه‌ای بود برای فرهنگ و هنر ایران، ایشون با کوشش و بسیار تمام هنرمندهای متفرق رو جمع کرد. حتما آگاه هستید که در دوره مغول طبق قانون و طبق یاسای چنگیزی، هنرمندان، صنعتگران، اصلی سازان رو اینها رو کوچ می‌دادند به وطن اصلی، به اولس اصلی، و اینها هر ایلخانی که مسئول یک جا و منطقه جدیدی می‌شد، به انتخاب شخص خودش می‌رفت و آدم‌هایی رو انتخاب می‌کرد برای دربارش. مثلا هولاکو برای دربارش در بغداد و بعد به تشویق وزرای ایرانی مثل خواجه نصیرالدین طوسی و همینطور خواجه رشیدالدین فضل الله، اینا تشویق میشن که به تبریز بیان و برای اولین بار یک اکادمی هنری در سطح بسیار عالی به وسیله خواجه در تبریز تأسیس میشه، که اولین کتابی رو هم که اینها مصور میکنن شاهنامه حکیم عالی قدر، حکیم ابوالقاسم فردوسی است، که مجدداً ما استقلالمون رو اینجا توسط همین خواجه رشیدالدین ما دوباره زنده می‌کنیم با شاهنامه فردوسی.
از همکارانم برای تهیه این بخش متشکرم. شما شنونده رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان هستید و امیدوارم همچنان شنونده برنامه ما، یعنی برنامه نگارخانه باشید، که در میزگرد امروز میزبان خانم مینا نادری، خانم هلنا شین دشتگل و آقای جمال عربزاده هستم. این گروه همراه با من، امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، و آقای محمدرضا فیروزه‌ای که البته در استودیو حاضر نیستن، هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران رو شکل میدیم. گفتگو رو ادامه بدیم. به هر حال همونطور که میدونید، هر نهادی در شکل انجمن اعضایی داره، چون که انجمن هنرمندان ایران هم در واقع داره. من به نظرم میاد که در واقع یک بخشی از همین الان هم در واقع در گفتگوی پیشینمون شما همه به نقش اعضا و در واقع پتانسیلی که اعضا دارن اشاره کردی، اما به نظرم میاد که در رابطه بین اعضا و انجمن برخی از تعاریف درست صورت نگرفته، یعنی در واقع اعضای انجمن تصوری از این نهاد دارن که گاه با واقعیت و حتی ساختار انجمن در تضاد جدیه. مثلا اینکه به نظر میاد برخی از اعضای انجمن خواسته های صنفی دارن از انجمن که به هر حال انجمن قادر نیست چنین کاری انجام بده، و یا اینکه در مقابل حق عضویتی که میدن در واقع خودشون رو دیگه مسئول نمیدانن و صرفا خدماتی رو از کل انجمن طلب میکنن. فکر میکنین این معضل چگونه پیش آمده است؟ آیا در ساختار پیشین بوده؟ آیا در واقع هیئت مدیره های پیشین و خود ما در واقع این مشکل ایجاد کردیم؟ من بیشتر واقعا میخوام یکم راحت تر راجع به انجمن هنرمندان نقاش صحبت کنیم، به برخی از این شنونده ها از اعضای محترم انجمن هنرمندان نقاش ایران هستن. بفرمایید هر کدوم از دوستان که مایل هستین.
درسته، در واقع به نظر میاد که بعضی از اعضای انجمن تعریفی درستی از انجمن و اون چیزی که از وظیفه اصلی انجمن است نداره. این در یک پاسخ عام برمیگرده به کل سنتی که ما داریم، یا در واقع اون تجربه‌ای که ما ایرانی ها از کار انجمنی داریم. در واقع ما یه مقدار جوان هستیم در این کار، انجمن ها سن زیادی ندارن. انجمن نقاشان که یکی از قدیمی ترین و اولین انجمن های غیر دولتی ما هست،
20 سالشه.
بله. و حساسیتی که لزوم ایجاد انجمن رو ضروری میکنه، حساسیتی هست که شاید خیلی از ماها باهاش آشنا نباشیم، که انجمن جاییه که بسیار از ما جمع میشیم با افتاد مشترک و حس میکنیم که با هم بودنمون میتونه فعالیت ما رو بهتر کنه، گسترده تر کنه و تسهیل کنه. در این حال تعامل ما رو با شاخهای جانبی، هنرهای دیگه یا حتی نهادهای دولتی بهتر انجام میشه در قالب یک کل که وحدت ما رو تضمین میکنه. برای همین اولین آسیب شناسیش برمیگرده به تجربه ما از کارهای
نهادی.
در حالت دوم این که افرادی که در دهه 70 برای اولین بار انجمن رو پی نهادن، اینها حساسیت زیادی داشتن در مورد اهداف انجمن و در واقع اون زمان این شایع بود بین اکثر هنرمندای که فعالیت میکردن در اون هسته اولیه. بعد از اون انجمن به یک کار روتینی رسید، یعنی به یک وضعیت پایداری، و شروع به جذب افرادی که کیفیت لازم رو داشتن برای حضور به عنوان عضو در انجمن این رو انجام داد. ولی دیگه خب چون اون پرسش‌های اولیه که باعث ایجاد انجمن شد دیگه تر نمی‌شد، افرادی که وارد می‌شدن شاید با اون مسائل کمتر سر کار داشتن و شناختشون از انجمن کمتر بود از اون چیزی که دلیل اصلی وجود انجمنه. خب تحولات اجتماعی ما از دهه 70 تا الان هم خب باعث شده شاید فرق کنه. برای همین اکثر کسایی که وارد انجمن میشن با دیدگاه این وارد میشن که انجمن میتونه خدماتی تا حدی صنفی بهشون ارائه بده در زمینهای هنری.
بله، من با شما هم نظر هستم، از این نظر که فکر میکنم در واقع انجمن بخش اصلی، یعنی ارتباطش با اعضا، یک ارتباطی است صرفا برای هویت سازی. و البته خب میدونیم که انجمن هنرمندان نقاش ایران یک مؤسسه فرهنگی هنری است و عملا هیچ گونه کار صنفی هم نمیتونه انجام بده. تو راجع به این با هم میتونیم بیشتر صحبت کنیم. من سپاسگزارم واقعا از تک تک شما، خیلی متشکرم. تلاش کردیم تا اونجا که امکان داره درباره انجمن هنرمندان ایران صحبت کنیم. طبیعتاً بحث و گفتگو درباره این انجمن زیاد هستش، برنامه‌های دیگری هم میطلبه. میخوام از این فرصت استفاده کنم، خواهش کنم در برنامه‌های آینده در نگارخانه در واقع مهمان من باشید و با هم بیشتر درباره این نهاد فرهنگی 20 ساله و مهم در عرصه هنرهای تجسمی ایران صحبت کنیم. متشکرم از شما.
متقابلاً ما هم تشکر
میکنیم
از شما و
سپاسگزارم. خدا نگهدار. نگارخانه برنامه‌ای است از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده‌های رادیوی شما شنیده نمی‌شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده مرتضی صداقت‌پور، دستیار تهیه رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و صدا بردار سینا احمدی‌پور. من هم امیر راد، موژیکارشناس، در این برنامه در خدمت شما بودم. تا پنجشنبه دیگر و نگارخانه دیگر، خدا نگهدار.
قرعه کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1,000,000,000 تومان. به پاس رایتلی شدن و رایتلی ماندن شما هموطنان عزیز، با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار پرداخت قرض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوش طعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس.
شبکه فرهنگ و برنامه جادوی صحنه.
جادوی صحنه.
برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. پرده کنار می رود، نور بر صحنه می ریزد و جهانی نو آغاز می شود. صحنه جادو می کند، جادویی که تمام شدنی نیست.
آغاز میکنیم با نام خدای بهار آفرین. سلام. در روزهای پایانی سال 97 همراه شما هستیم تا به شما علاقمندان هنر و فرهنگ جادوی صحنه رو تقدیم کنیم. در این برنامه با شما درباره سینما و تئاتر ایران و جهان صحبت می‌کنیم. در این برنامه من رازی گردکاهت به همراهی پرویز جمالی تهیه کننده و سینا احمدی پور صدا بردار با شما خواهیم بود تا انتهای جادوی صحنه. آنچه در این برنامه خواهید شنید: بازتاب، مروری بر تازه ترین وقایع و رخدادهای سینما و تئاتر ایران، نقد و نظر، تحلیل و بررسی آثاری از نمایش‌های روز سینما و تئاتر ایران. این هفته بررسی تئاتر یک هفته راه رفتن در بهشت به کارگردانی سید محمد هادی هاشمی زاده. و سینمای کاغذی. این هفته در بخش سینمای کاغذی قصد داریم درباره کمدی در سینما با شما باشیم. ۳۵۵۸ برای اظهار نظر شما درباره این برنامه در اختیارتونه.
بازتاب.
در روزهای آغازین سال و در تعطیلات نوروز از تب و تا به ساخت آثار نمایشی کاسته میشه، اما نتایج تلاش هنرمندان و پرده سینما و صحنه‌های نمایش همچنان قابل مشاهده است. از این آثار بشنوید با اخباری که محمد علی مؤمنی براتون آماده کردن. آقای مؤمنی، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام به شنونده‌های خوب جادوی صحنه. اینجا در آخرین روزهای سال 97 میخوام یک نگاهی بکنم به در واقع این آخرین خبرهای تئاتر و سینمای ایران در سالی که پشت سر گذاشتیم. روزهای گذشته بزرگداشت استاد رکن‌الدین خسروی برگزار شد و همزمان با این بزرگداشت کتابخانه و مرکز اسناد خانه تئاتر هم به نام ایشون نامگذاری شد. این کتابخانه 14,000 نسخه کتاب و نشریه‌های فارسی و غیر فارسی داره که البته حدود 11,000 نسخه رو خود استاد خسروی در زمان حیاتشون به خانه تئاتر اهدا کرده بودن. بریم سراغ اپرای عشق که از جشنواره تئاتر فجر اجرای خودش رو شروع کرد و بعد هم در ماه اسفند هم ادامه داشت و قراره که 25 اسفند آخرین در واقع نمایش گروه آران باشه که این اپرای عشق میپردازه به داستان معروف شیخ صنعان. اما آقای بهروز غریب‌پور کارگردان این اثر و کارگردان اپراهای عروسکی گروه آران گفته که داریم رایزنی میکنیم که فروردین سال 98 در شهر مشهد بتونیم اپرای مولوی رو روی صحنه ببریم. یک فستیوال جهانی در کشور رومانی هم از گروه ما دعوت کرده برای اجرای اپرای خیام که سال 98 برگزار میشه و ما توی اون برنامه هم شرکت خواهیم کرد. و البته خبر از کارهای جدید این گروه هم داده، گفته که میخواییم توی جدیدترین کاری که گروهمون انجام میده اپرای رو بر اساس زندگی خواجوی کرمانی روی صحنه ببریم که خبر خوبیه. اما خب بریم حال کم کم به سال جدید هم وارد بشیم. میشه گفت که اولین رویدادهایی که توی این سال میتونیم سراغ بگیریم مربوط به روز 7 فروردین که همزمان با روز 27 مارس روز جهانی تئاتر و برنامه‌های مختلفی هم تدارک دیده شده. همزمان قراره که جشنواره سراسری تئاتر خیابانی عرس هم از همون 7 فروردین در منطقه توریستی آزاد تجاری عرس شروع به کار بکنه و 100 نمایش خیابانی قراره که توی 4 روز اجرا بشه تا 10 فروردین. از یه نمایش موزیکال هم صحبت بکنم توی روزهای نوروز که خب ممکنه دیگه بعد از چند روز اول کم کم دید و بازدیدها کم بشه و احتمالاً حوصله بچه هم سر بره، میتونید ببریدشون نمایش موش تا موش رو ببینن. نویسنده و کارگردانش رامین کوهنه، از ششم فروردین ساعت 5:30 دیگه میتونیم بگیم عصر دیگه، چون اون موقع ساعت 5:30 هوا روشنه، توی تماشاخانه ملک در تهران روی صحنه خواهد رفت. اما فروردین سال جدید دومین جشنواره منطقه‌ای تئاتر خیابانی طلوع در استان خوب و دوست داشتنی سیستان و بلوچستان هم اجرا خواهد شد. خب همونطور که گفتم این جشنواره منطقه‌ای است، به همین خاطر استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان جنوبی، خراسان جنوبی و هرمزگان توی این جشنواره حضور دارن. موضوعاتی هم که توی این جشنواره بهش میپردازن بیشتر اجتماعیه، مثل طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مفاسد اجتماعی و اخلاقی و موضوعاتی از این دست. اما یه نگاهی هم بکنیم به نمایش هایی که در روزهای پایانی امسال و روزهای آغازین سال آینده روی صحنه خواهند رفت. مثلا جدیدترین اثر خانم مریم کاظمی با عنوان ساعت 8 در کشتی، که اتفاقا ساعت 8 هر روز یا هر شب در تالار هنر روی صحنه خواهد رفت، نوشته ی آلریچ هاب با ترجمه ی حسین فدایی. الان پیش فروش شروع شده، چون که اولین اجرا فردا خواهد بود 24 و 25، بعد تعطیل میشه. اولین اجرا توی سال جدید همون روز ششم فروردین خواهد بود، نمایشی که بازیگرانی مثل اصغر همت، علی فروتن، حمید گلی و دیگران در اون ایفای نقش میکنن. اما خبر رو هم بدم که در سال 98 قراره که سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر تعطیل بشه. یه حدود 2-3 ماهی تعطیل خواهد بود، به خاطر اینکه قراره کارهای تعمیر و بازسازی اونجا انجام بشه. گفتن بعد از اجرای نمایش ملاقات به کارگردانی پارسا پیروزفر، این سالن، یعنی سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر، 2-3 ماهی تعطیل خواهد بود. اما جشنواره نمایش‌های آینی و سنتی هم سال آینده علاقمندانی که پیگیرن میتونن مرداد ماه برگزار خواهد شد. حالا آقای داوود فتحعلی بیگی هم دبیر 19 دوره این جشنواره شده. بریم سراغ سینما و اولین رویدادی در واقع میشه بزرگی که سینمای ایران در سال 98 به خودش خواهد دید، 37 دوره جشنواره جهانی فیلم فجر که از 29 فروردین تا 6 اردیبهشت برگزار خواهد شد. دبیرش آقای رضا میرکریمیه. گفتم توی بخش نمایش فیلم‌های کلاسیک مرمت شده ایرانی قراره که 5 فیلم از دهه 60 سینمای ایران نمایش داده بشه. دونده به کارگردانی امیر نادری، دیدبان به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، طلسم به کارگردانی داروش فرهنگ، جاده های سرد به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی و پرده آخر به کارگردانی واروش کریم مسیحی. اما اسامی 7 فیلم خارجی هم اعلام شده که این 7 فیلم توی بخش فیلم‌های کلاسیک مرمت شده اعلام شده که در واقع نمایش داده خواهد شد. فیلم‌هایی است که استدیو موسفیلم اونها رو تولید و مرمتشون کرده و حالا قراره که با تصویر مرمت شده و صدای مرمت شده نمایش داده بشه. اسم فیلم‌ها هم منتشر شده که حالا سال آینده در موردشون صحبت میکنیم. اما این خبر رو هم بگم، چون خبریه که احتمالا خیلی ها رو خوشحال خواهد کرد، درباره مشهورترین رمان گابریل گارسیا مارکز که در ایران مثل خیلی نقاط دیگر جهان پرفروش بوده، 100 سال تنهایی، که خب میشه گفت که به اکثر زبانهای زنده دنیا ترجمه شد و حالا قراره که به صورت سریال کار بشه. خب ما اینجا در مورد سریال کمتر صحبت میکنیم، درباره در واقع تلویزیون کمتر صحبت میکنیم، اما دلم نیومد از کنار این خبر بگذرم. قراره که 100 سال تنهایی تبدیل به سریال بشه، قابل توجه علاقمندان به رمان و علاقمندان به سریال، سریال بین ها هم باید منتظر باشن. خبرها رو همینجا به پایان میبرم و ازتون سپاسگزاری میکنم که سال 97 همراه بودید با جادوی صحنه و در این بخش پیشاپیش بهتون رسیدن بهار و نوروز رو تبریک میگم. خداحافظ.
صدا، دوربین، حرکت.
جادوی صحنه.
یکی بود یکی نبود غیر خدا.
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی.